بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا خاتم النبيين وعلى الأئمة الهداة من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه. ما را به یک بحث مورد اطلاع هر انسان آگاه متعهد کشون که انسان‌های آگاه در هر دوری با اون روبرو هستند و در زمینه دین و مذهب و عقیده و همچنین نظام اجتماعی، نظام های اجتماعی متکی به مسلک به خصوص و هر نوع نظام اجتماعی متکی به مردم به طور عام، در هر دوره و زمانی و در میان هر جمعیتی مورد اطلاع هست. این مبحث عبارت هست از رابطه میان مردم و رهبران فکری و رهبران اجتماعی و مسئولان اداره امور جامعه. در مورد متدین و کسی که به خدا و رابطه با خدا معتقده، این مسئله جدی‌تر، آسان‌تر پر اثرتر میشه. به همین دلیلم قرآن کریم روی این مسئله بحث کرده و روایات خود به خود باید توضیح دهنده و دنبال روی آیات با هم صورتی بسیار وسیع روی او انگشت بزنیم. در این زمینه ما مطالبی رو در جلسات قبل برای دوستان بیان کرده ایم و به دنباله اون مطالب سوالاتی به وجود اومده که باید این سوالات رو پاسخ داد و سوالات تا حدودی که مربوط به مطلب باشه و تا حدودی که جنبه کلیت داشته و سر را به خود روشن بکنه و تعیین شخصی نباشه پاسخ داده خواهیم. علت این که قید کردم تعیین شخصی نباشه برای این که خود این نوع تعیین شخصی بر خلاف اصولی است که در این زمینه هست. برای رعایت اصول بگم، نه برای رعایت امری بگم. سؤال اینجا رسیده است. دو سؤال مجددم، یک سوال هم هفته قبل بود، مونده بود که یک از این سوالات چون مفصلتر و شامل جنبه های مختلف مطلبه، همون رو من میخونم و پاسخ میدم. از دوستان عزیز، برادران و خواهرانی که در جلسه شرکت میکنند، از هر شنوندهی که بعدها نوار این بحث رو میشنوه، انتظار دارم این بحث روشنگر را به هیچ چیز جز روشنگری و بیان حقی که وظیفه ما تفسیر نکنم. در غیر این صورت اون اثر و ثمر ای را که ما از ایراد این بحث های اجتماعی انتظار داریم به دست نخواهیم. نخستین شرط موفقیت برای همه شما در این نوع مسیرها این است که تفسیر نامطلوب، نابجا، تفسیر غیر واقع، تفسیر به ما لاید را صاحبه را کنار بکنیم تا بتونیم با مناسباتی روشن‌تر نقش اجتماعی لازممون رو ایفا کنیم. سوال اول، فرق بین مرجع و رهبر چیست؟ یکی یا دو تا؟ مرجع رهبر است اما صرفا رهبر علمی. اگر منظور شما از رهبر رهبری علمی، مرجع رهبر هست، رهبر علمی. و اگر منظور رهبر اجتماعی و رهبری اجتماعی، در این صورت مرجعیت یک مطلب است و رهبری اجتماعی مطلبی دیگر. بلندگو اینجا وقت بود، دست هم نخورد آقایه، ببینید اونجا چه دیده بود. مگر این اینجا الان کار میکنم؟ بله درست بود. مرجعیت در فتوا نوعی رهبری، صحیح‌تر اینطور بگیم، بگیم رهبری شؤون مختلف دارد. یکی رهبری در فتوا، در این صورت مرجعیت رهبری در فتوا، ولی رهبری در فتوا رهبری در همه چیز نیست. پس پاسخ به این سوال اینه، مرجع رهبر است ولی رهبر در فتوا، در بیان حلال و حرام، مستحب و مکروه و مباح. و این مستلزم اون نیست که حتما این شخص در جنبه های دیگر هم رهبر باشد. یک مثال، فرق بین یک دبیر ریاضی خوب در کلاس و بین یک رئیس دبیرستان خوب در یک دبیرستان چیه؟ یک دبیر ریاضی خوب رهبر و راهنمای دانش آموزان است در اون بخش تخصصی خودش، ولی یک رئیس دبیرستان اداره کننده و رهبری کننده عملی کارهای یک واحد آموزشی که کار او در حسن اثر و حسن تأثیر کار همان دبیر ریاضی در کلاس هم میتونه مؤثر واقع. و ممکن است یک کسی هم یک رئیس دبیرستان لایق باشه و هم یک دبیر ریاضی لایق، هم در کلاس خوب درس بگه، هم خوب اداره کنه، هم مدرسه رو خوب اداره کنه. این مثال رو گفتم که خیلی در دسترس همه باشه، از کوچک و بزرگ. یک مثال اجتماعی هم بزنم، امیدوارم این را همه بهش توجه کنم. فرق بین یک حقوقدان و یک رهبر سیاسی در جامعه های غیر مذهبی چیه؟ یک حقوقدان کارشناسی است که در زمینه مسائل حقوقی اظهار نظر می‌کند. ولی ممکن است اگر یک حتی یک اداره حقوقی را هم به دست او بدهند، همون اداره حقوقی را هم نتونه خوب اداره کنه. چرا؟ صد به اون جامعه ای که خودش در مباحث حقوقی داره ماده و تفسره مربوط، مواد و تفسره های مربوط به اون جامعه را بیان می کنه. درست در زمینه مرجعیت همین مسئله هست. بسیاری از کسانی که از نظر فقاهتی می تونن مرجع تقلید باشن، حتی خانه خودشون رو خوب نمی تونن اداره کنن، حوزه های علمی را خوب نمیتونن اداره کنن. یکی از آسیب هایی که بر حوزه های علمی اسلامی وارد میشه از همین طریق وارد میشه که شرایط مربوط به مرجعیت در فتوا با شرایط مربوط به مدیریت حوزه فاتی فاتی بده. چه رسد به مسائل مربوط به رهبری جامعه، اون که بسیار سنگین‌تر و مشکلی. یک استاد دانشگاه خوب هیچ لازم نیست و استاد بودن او و برجستگی او در استادی هیچ نشانه اون نیست که یک رئیس دانشگاه خوب هم باشه، حتی دانشگاه رو اداره کنه. تازه یک رئیس دانشگاه خوب و موفقیت او در اداره دانشگاه هیچ دلیل اون نیست که بتونه جامعه بزرگ را در مسیرهای گوناگون خوب اداره کنه. هر کدوم از ما یه نوع صلاحیت میخواد. من از این سؤال دوستان متوجه میشم که قشر رفقای ما که یک قشر کار کرده تره، چون پای مذهب در میون آمده، حتی از معلومات بسیار ساده خودش به راحتی نمیتونه استفاده کنه. هر این سوالات به نظر من نشانه این است که ما، قشر ما، مردم ما در زمینه مسائلی که ارتباط و مذهب پیدا میکنه از نتیجه گیری از معلومات ابتدایی خودشون هم عاجز هستن و این مصیبت بزرگ جامعه ما. و الا مگر مسئله جای ابهامی که سوال میزن مگر نمیشه این رو به راحتی نشه فهمید که ما بر اساس همون مطلبی که در مورد تقلید و لزوم تقلید میگیم شرایط مقلد رو به دست میاریم، بر اساس همون زیر بنایی که برای رهبری داریم شرایط رهبر رو. زیر بنای تقلید چیه دوستان؟ مراجعه غیر کارشناس به کارشناس. شما چند بار این مطلب را به عبارتهای مختلف نو و کهنه و میونه حال شنیده ای تالا؟ چند بار؟
خیلی روشن دیدم.
مراجعه یک غیر کارشناس به کارشناس می شود تقلید یک غیر مجتهد از یک مجتهد واجد شرایط مقلد بودن. مجتهد باشد، آگاه باشد، عادل و درست و امین باشد. و چون قصه کارشناسی است، پس به برجسته ترین کارشناس ممکن که همون مسئله اعلمی. کدامی که از اینا اصلا ارتباط داره مسئله رهبری؟ رهبر باید آگاه و ملا باشه، این درسته، اما کافی ملایی برای رهبری؟ یه دونه از پایه های رهبری را میتونه تامین کنه، در حالی که برای رهبری شرایط بسیار دیگر هست. خب اگر شما یک بیمارستان تأسیس کنید، اداره امور بیمارستان را به کی می‌سپارید؟ به متخصص ترین پزشک یا به مدیر ترین پزشک؟ هرگز اداره امور بیمارستان را هیچکس در اساس تخصص در فن پزشکی به کسی نمی‌سپارد. بر اساس صلاحیت هایی که برای مدیریت لازم است اداره بیمارستان را به افراد می سپارند. اداره یک جامعه همینطور، اداره یک حوزه علمی همینطور. خوشبختانه در سال 1340 بعد از فوت مرحوم آیت الله فروجی رحمت الله علیه، به همت جمعی از دوستان گروهی از رفقا دور هم جمع شدیم و این مسائل را در حدی که میسر بود به صورت مقالات همکس فهم در مجموعی به نام بحثی در باره مرجعیت و روحانیت نوشتند و منتشر کردند. به دوستان توصیه می کنم در این زمینه لااقل اون نوشته رو مطالعه بکنه. بار دیگر سوال مطرح می کنم، فرق بین مرجع و رهبر چیست؟ یکی یا دو تا؟ پاسخ: مرجع هم رهبر است، اما رهبر در فتوا، رهبر در یک زمینه خاص. بنابراین اگر منظور از این رهبری رهبری اجتماعی می گویم دو تا، و اگر مطلق رهبری به اصطلاح میگم نسبت میان اینا عام و خاص است. یک رهبر داریم رهبر در فتوا، به اون میگیم مرجع. یک رهبر داریم رهبر در مسائل اجتماعی، به اون میگیم رهبر. امام، به اون میگیم چی؟ امام، پیشوا. سوال بعدی: اگر دوتا هستن باید دوتا باشن یا میتوانن دوتا باشن؟ نخیر، لازم نیست دوتا باشه، میتونه یک نفر هم مرجع تقلید باشه و هم امام و پیشوای جامعه، به شرط این که صلاحیت های لازم برای هر دو مقام را داشته باشه. میتواند در یک نفر این دو سمت جمع شود و میتواند در دو نفر. همه ما خود پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نخستین کسی در زندگی اجتماعی مسلمان ها که هم رهبر فتوایی بالاتر از رهبر فتوایی. ولی بالاخره میدونید که افتاء را قرآن به خدا هم نسبت میده، قل الله یفتیکم فی الکلاله، خدا فتوا میده در زمینه سحب ارث کلاله. بنابراین پیغمبر صلوات الله و سلام علیه هم مرجع در افتاء است و هم امام. ولی میدونید در میان انبیا حتی همشون امام نبودن، بعضی از انبیا امام بودن، رهبر اجتماعی بودن، ولی بعضیشون امام نبودن، فقط مبلغ رسالات پروردگار بودن. ابراهیم سلام الله علیه هم پیامبر بود و رسول، نبی و رسول، و هم امام بود. موسی سلام الله علیه هم پیامبر بود و هم امام بود. ولی عیسی السلام در زندگیش با اینکه پیغمبر اول العزم پیامبر شد و امام نشد، اصلا نوبت به ایفاء نقش امامت برای عیسی نرسید. بله، شاید برای عیسی سلام الله علیه اون ابتدایی ترین مراحل این امامت رو برای عیسی علیه السلام میشه باز، ولی موسی هم، موسی سلام الله علیه مقام رهبریش بسیار بالا، نزدیک به مقام عالی ترین، به عالی ترین مقام رهبری که زمامداری جامعه بود، نزدیک به والدن بود، به اون مرحله نرسید قبل از اون وفات. همه ما سلام الله علیه مجمعین اینها هم از نظر ما رهبر افتایی هست و هم از نظر ما امام و پیشوا و رهبر اجتماعی و رهبر جامعه. و اتفاقا غفلت از این نکته سبب شده است که بعد یا بگم قصه امامت یه قصه تاریخی بود تمام شد، برای این که دیگه حالا که همه نیستن که ما بحث کنیم که حالا اون رو بگیم زمامدار امت یا نه، دوره اونها که نیست، الان امام حاضرم که امام قایب است، نمیتونن ما زمامداری به دست او بسپاریم. پس این بحث امامت زاید دیگه قابل از این که اولا در بحث امامت یک بخش کاملا زنده وجود داره و اون امامت در افتاء است. میخواییم ببینیم الان که ما میخواییم چهره واقعی اسلام را بشناسیم، از مجرای رهبری فکری امام صادق بشناسیم یا از مجرای رهبری فکری دیگران، ابو حنیفه مثلا، در اینجا که ما میگیم ما امامی هستیم، فقه ما امامی، فقه امام صادق سلام الله علیه و ائمه دیگرم. از
این طریق ما چهره اسلام رو میشناسیم و این یه مسئله زنده است، همیشه زنده است. و ثانیاً در مورد همون زمانداری هم، بله اگر یه وقتی ما میشه حالا بحث میکردیم که آیا علی علیه السلام زماندار باشد یا ابوبکر یا عمر یا عثمان، خب یه بحث زائدی بود، ولی مسئله این نیست. مسئله این است که چرا ما میگیم علی باید زماندار باشد، بر اساس چه معیارهایی. مکررم دادم، شیعه اگر میگه علی باید زمامدار باشه، نه به خاطر اینکه پسر عموی پیغمبره، مگر جعفر ابن ابی طالب پسر عموی پیغمبر نبود همون وقت، پسر عموی تنه پیغمبر، مگر عقیل ابن ابی طالب پسر عموی پیغمبر نبود، مگر عباس خود عموی پیغمبر نبود، چون همه بعد از پیغمبر بودن. این نسب و قرابت نیست، و باز نه به جهت دامادی پیغمبر است، مگر عثمان داماد پیغمبر نبود، اونم داماد که داماد دو دخترهای پیغمبر، یکی از نو گرفت و وفات کرد، دیگری رو گرفت. پس ملاک دامادی هم نیست. چرا علی علیه السلام باید بعد از پیغمبر زمامدار باشد؟ به دلیل علی بودنش، به دلیل اون خصمتهای عالی برجسته‌ای که در علی بود و دومی واقعا و انصافا در جامعه اسلام نداشت. خوب، اگر مسئله از نظر امامت و زمامداری اینه، پس مسئله تا دیان قیامت زنده است، و اونه که زمامدار را با چه معیاری ما زمامدار بشن. بله، علاوه بر این در مورد علی علیه السلام و ائمه دیگر قصه تعیین قطعی از جانب پیغمبر و امامی تعیین کند امام بعدی را بر اساس اون که در فرمانهای خداوند آمده، این هم وجود داره. ولی باز این تعیین ها رو چه حسابه؟ اگر پیغمبر علی را به فرمان خدا تعیین میکنه، رو چه حساب؟ اگه دوست داره، یه دوستی شخصی میخواد قصه بیاد دست دامادش، دست پسر عموش، نه، میخواد نهضتی را که شخصیتی چون پیامبر تا این مرحله به ثمر رسانده به دست کسی بسپارد که از نظر آگاهی، از نظر قاطعیت، از نظر انتخاب روشن مسیح، از نظر این که لا تأخذه فلا لومت لائم، دنبال روی بنیانگذار نهضت باشد. از این دیده لحاظ کرده امام صادق سلام الله علیه که امشب به یاد رحلت اون بزرگوار مجامع فراوان در میان دوستان و علاقمندانش به وجود میاد و مراسمی یا زنده و سازنده یا صرفا تشریفاتی برگزار میشه، چرا باید امام زمان و عصرش باشد؟ چون امام صادق است، و الا امام باقر سلام الله علیه فرزندان دیگری هم داشته است. جعفر ابن محمد صادق که به عنوان امام عصر و زمانش باید روی کار بیاد، به اعتبار خصوصیات علمی و عملی و تقوایی و فضیلتی و آگاهی و قدرت و توانایی رهبری نهضتی در زمان خودش هست. خوب، پس معلوم میشه آقا برای هر
سمتی به هر حال خصوصیاتی لازم است
و این خصوصیات رو بیشترش رو همه تو میتونی تشکیل بدید. چرا هم سوال بکنی،
سوال بکنی روشنتر بشی، اما سوال شکاکانه اینقدر نکنی. نمیگم این سوالات دوستان از روی شکاکی ها، نه، خارج از این دائره هم زیاد در این زمینه سوال میشه.
خواهیم که روشنه
که تو دستار مسائل زندگی مطلب روشنتر از این حرف هاست. اینجا تو میرسه اینقدر پیچیده و مبهم میشه. من میخوام از کسی تقلید کنم، از او پرسم حلال و حرام چیه؟ مشخصات معلوم که چارت بیشتر میشه. میخوام کشتی جامعه را به دست ناخدایی بسپارم، و اونجا مشخصات مشخصات دیگری میاد اضافه میگیرین. اگر دوتا هستن باید دوتا باشن یا میتوانن دوتا باشن. در زمان پیغمبر و در زمان ائمه یک جا بود، بعد از ائمه میتواند یکی باشد، میتواند دوتا باشد. در عصر غیبت هیچ لزومی ندارد که یکی باشه، میتونه دوتا باشه. اگر رهبر و مرجع دوتا هستن، حدود اختیارات اونها چی؟ اختیارات مرجع این است که بگوید چی حلال است چی حرام است. حق این که بکن نکن بگه نداره، مگر وقتی که رهبر باشه. اختیارات رهبر این است که میگه بکنید نکنید، بیستید قیام کنید بنشینید، حرکت کنید بسازید خراب کنید. این اختیارات رهبر. اگر مرجعیت و رهبری یک جا جمع شد، این حرفا همون کسی میزنه که حلال و حرام رو هم میگه. اگه دو جا بود آسوبر از هر کس میخوای تقلید بکن، اما در رهبری دنبال رو کسی باش که لیاقت هدایت تو و جامعه تو را در مسائل اجتماعی و مسائل زندگی و حرکت های جامعه خاص دارد. اجازه بدید من بحثم تردن این سوال تمام کنم یاد داشت بفرمایید. اگر میتواند دوتا باشد، ارجح دوتا بودن است یا یکی بودن؟ این ممکنه اگر میتوانند دوتا باشند، ارجح دوتا بودن است یا یکی بودن؟ ارجح این است که هر دو گروهی باشد. در زمان ما نه رهبری فردی اونطور که باید به جایی میرسد، نه در مرجعیت فردی، نه یک مجتهد به تنهایی میتونه مرجعیت این است که هر دو گروهی باشد، و اگر گروهی شد اصلا دو گروه میتونه در یک دیگر ادغام شود. یک گروه با تقسیم کار مسئول همه با هم باشد، ولی با این ولی که ظاهرا دو بار هم در هفته‌های دیگر عرض شده، امیدوارم دیگه این مشکل حل بشه. ولی اظهار نظر
درباره مسائل فتوایی دینی مربوط به امور اجتماعی و زندگی اجتماعی امت تنها مرجع صلاحیت دارش رهبری. این رو اون هفته هم عرض کردم. شما در مسائل فردی آزادید، میتونید از هر مجتهد عادل برجسته که به نظر شما بهترین مجتهد هست تقلید کنید. در مسائل فردی شکیات نمازم چگونه است؟ شک در رکعت یک و دو مبطل است یا نه؟ ظن در رکعت یک و دو کافی است یا نه؟ در نماز رکعتی چی؟ من چجور بکشم؟ چه چیز پاک است؟ چه چیز نجس است؟ و امثال اینها. روزه مفتراتش کدام است؟ این نوع مسائل که مسائل فردی و اگر اختلاف فتوایی هم در جامعه باشه به جایی لطمه نمیدانیم. اینها رو آزادی حتی مرجم تو اجتماع باشه ایش دورم نمید ایش دور نمید ایش دور. و اما در مسائل اجتماعی یک مقام فقط در جامعه حق دارد اظهار نظر کند و جامعه حق میتونه فقط یک مقام را به رسمیت بشناسه، یک مرجع، یک ملجع. و اگر اون مراجعی که در مسائل فردی مقلد این و اون هستن فتواشون در مسائل اجتماعی با این رهبر مخالفت داشته باشه، شما حق ندارید از فتوای اونها پیروی کنید، باید از فتوای همین رهبر پیروی کنید. حتی خود اونا هم باید تابع این رهبر باشند در این مسائل. ولو که میشه بلبشو ارجمند. آه چرا در این مسئله اجتماعی همگامی نکردی؟ پس نظر بنده این است. این هست کنی تو میتونه بگی فلان کس حق نداره رهبر باشه، درباره رهبر و صلاحیت او آزادی میتونی نظر بدی، ولی اگر کسی رو به رهبری شناختی دیگه حق نداره. بگه نظر افتقاهتی بنده جور دیگه در مسئله اجتماعی هست کنی. و اگر جز این باشد اصلا باید مسئله زندگی اجتماعی بر اساس اسلام رو بوسید گذاشت کنار. مگه میشه در یک جامعه به هر صاحب نظری حق داد خودش و مقلدینش درباره مسائل اجتماعی اونجور تصمیم بگیرن که خودشون تشخیص میدن؟ مگه هر جمعه غیر از این هستن؟ آقا هر جمعه چیه؟ همینه دیگه. کیست که بتواند بگوید اسلام یا تشیع اینها آیین هر جمعه‌ن؟ کی میتونه بگه؟ از کسی میتونم شرط بزنه بزنه دیگه. سخنه به او پس سوال باره اگر تکرار کنم جوابش رو هم تکرار کنم. اگر می توانم دوتا باشم ارجح دوتا بودن است یا یکی بودن؟ ارجح گروهی بودن است. اولا اگرم یک نفر قراره باشه باز ارجح یکی بودن است، ولی در مسائل اجتماعی دیگه اصلا قابل تصمیق از هم نیستن. در مسائل اجتماعی اون نظر فقاهتی متبعه که امام و رهبر اون را سفه بگذارد. نظر دیگران در مسائل اجتماعی فاقد ارزش اجرایی، ارزش علمی داره ولی فاقد ارزش اجرایی. خوب نتیگه کنیم از این جمله، پس برادران و خواهران در مسائل فردی اینقدر سنگ مرکزیت در افتاء را به سینه نزنیم. در مسائل فردی اینقدر سخت نگیریم، هر کسی از هر کسی میخواد تقلید کنه، ولی در مسائل اجتماعی اونجا که وظیفه تو را در باره کوچکترین مسئله اجتماعی بیان میکنه فتوا، این فتوا صرفا حق رهبر است. هر فتوایی که رهبر صحت بگذاره اون فتوا قابلیت اجرا داره. میخواد فتوای خودش باشه اون رهبر، میخواد فتوای دیگری، فتوای منتخب رهبر در مسائل اجتماعی حجیت دارن. روشن شد این نکته؟ اگر در خصوص این نکته از نظر روشن شدن نه انتقاد، اگر در فهم این مطلب ابهامی وجود نداره ازش عبور کن. بلا احسن تو بسیار سال بجا و واردی بود در این باره. اگر رهبر فتوایی بر ضد اسلام گفت، آگاهان اجتماع که اون مجتهدان دیگر هم جز به همون سطح اول آگاهان اجتماع هستند، اعلام می کنن که این فتوا ضد اسلام است و شما دقت بکنید، و شما یه وقت میگن این فتوا ضد نظر ما، این رو اون شب تشکیل نداشته پس من لازم میدونم که حتما عرض نکنم، یعنی شاید شادم تشکیل در حال یک نکته اینجا میدم. یک وقت از مجتهدان دیگه میگن فتوای این آقا برخلاف فتوای ما، در این صورت ارزشی نداره. صد تا مجتهد دیگه این آقا ما فتوامون در این باره غیر از فتوای این آقا باشه، ولی یه وقت است که نه، میگن این فتواش ضد اسلامه، اینه تو با هم فرق داره. این مسئله بود که اون شب به تفصیل در بارش شبقه صحبت کردم. گفتم فتوای ضد اسلام میدونید یعنی که یعنی فتوای ضد ضروریات دین، یعنی یک رهبری بیاد بر خلاف ضرورت دین سخنی بگه، این فتوای ضد اسلام. و اما اگر یک رهبری میاد یک فتوایی میده، صد تا مجتهد در برابر او فتوای دیگر میگن، میگن آقا فتوای ما اینه، یقین نداریم، یقین نداریم که اسلام اینو گفته، ممکنه اسلام همونی رو گفته باشه که این آقا میگن، ولی فتوای ما اینه، در این صورت ارزش نداره. و همین مطلب است که تو اجتماع ما قاطی میشه، ضد اسلام با ضد فتوا با هم دیگه قاطی میشه، و لذا همین ما مردم متدین راه را بر هر نوآوری در زمینه مسائل دینی از همین طریق بستیم، چون ضد فتوا را با ضد اسلام یکی گرفتیم. من جواب میکنم اگر ما در زمان مرحوم علامه هندی رحمت الله علیه بودیم، علامه رو هم میکرد، برای اینکه تا زمان علامه هندی فتوای معروف مشهوری که هر شیعه با او آشنا بود این بود که اگه یک ذره خون افتاد تو چاه، اون چاه نجس میشه، هر قدر هم میخواد این چاه منبعش پرسیلاب
نظام خود کوفته شد، مگر اینکه چاه پر بشه، لالایی کمتر از پر بشه نشد.
علامه هلی آمد در اون آثار متأخرش این نظر فقهی رو شکر. البته قبلن هم بعضی ها قصه ای از فقهای قدیم گفته بودن نجس نمیشه، اما فتوای معروف که در اون زمان هر کسی به گوشش خورده بود چی بود؟ از هر ملایی پرسید جواب میداد چی بود؟ این بود که نجس. علامه هلی آمد گفت نفر آقا نجس نمیشه. البته علامه فتوا میداد که و واجب است اون تعداد معین از دلو آب را از اون جا بکشن، نه رو به اصطلاح واجب میدونه. بعد در زمان ما دیگه حالا شوخت فتوایی زمان ما چیه؟ نمیشه بگه اینکه نجاست رنگ و طعم و بوی او رو تغییر بده، والا به صرف ملاقات نجس نجس نمیشه.
این فتوای مشهور امروز و بیروز و این قرن و قرن پیش با ده شجاعت فتوایی فقیه به نام علامه هلی که آمد این اون صد قبلی رو شکست.
حالا اگر در زمان علامه هلی قرار می دهد،
آی وا اسلاما اسلام از دست از چی شده؟
هیچی، این علامه هلی این فقیه آمده یه فتوایی ضد فتاوی همه داری بده.
فقیه هست یا نه؟ عادلم هست یا نه؟ اگه هم فقیه هم عادل چی گفته باید دنبال روی فتاوی همه گفت؟
پس نوآوری ها کجا؟ و این نفس مصیبت امروز ما همچنین مصیبت امروز ما همین نیست؟
اگر یک کسی رو به مقام فقاهت و عدالت شناختی آزادی فکر رو بدید دیگه، همونطور که دین به اون داده این آزادی رو.
عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه.